بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 12 آذر 93.
یعنی در واقع قید یعنی این من کلی فزمهی که مقید از این هست که از این صبره خاص ادا بشه، یعنی اون چیزی که نه مقام ادا نیست، مقید در مقام همون حقش، مقید به اینی که از اون باشه.
هم میتونه زمه باشه هم مقید،
چی؟
هم زمه باشه هم مقید از اون باشه،
اشکالی نداره، اشکالی نداره. حالا من الان یه توضیح در مورد این عرض میکنم.
بحث
این باشه، عداش از اون باشه. نه، حالا فز ذمه بودن شما بذارید کنار، یه کلی وجود داشته باشه که از این شیء خاص داده بشه. ذمه بودنش در تصویری که آقای خویی اینها میکنن دخالت نداره. حالا من حتی میخوام دخالت بدم، ولی آقای خویی تو بحثشون اون ذمه بودن رو دخالت نمیدن. نه، شرط، تفاوت شرط و قید این هست که شرط از باب تعدد مطلوب هست، به طوری که اگر شرط نباشه منهای شرط هم یک نوع مطلوبیتی داره، ولی قید وحدت مطلوبه، یعنی کلی مقید به این که از اون صبره خاص باشه، این رو من منتقل میکنم. کلی موجود در این، کلی که در این، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در جلسه قبل در مورد حقیقت کلی فی المعین صحبت میکردیم، عرض کردیم در مورد حقیقت کلی فی المعین تصویرهای گوناگونی شده. این تصویرهای گوناگون هیچ کدوم تمام اون خواصی رو که برای کلی فی المعین معمول آقایون قائل هستن در بر نمیتونه توجیه کنه. در واقع سه تا خاصیت اصلی هست که برای کلی فی المعین معمول آقایون قائل هستن. یک خاصیت این هست که اگر کسی بایعی به نحو کلی فی المعین مال خودش رو به مشتری بفروشد، بایع می تواند در مال تصرف کند تا وقتی که به مقدار کلی در مال باقی باشد. جواز تصرف تا زمانی که به مقدار کلی باقی باشه. این در واقع به دو نقطه هم این یه نکته. نکته دوم این کس این است که اگر حق تعیین هم با بایع. نقطه سوم، اگر کل مال تلف شد و تنها به اندازه اون کلی باقی موند، اون تعیین پیدا میکنه حق کلی در او، یا به تعبیر دیگه تا زمانی که به مقدار کلی در مال باقی باشد تلف به مال مشتری صدمه‌ای نمیزند، از مال بایع هست، مگر دیگه از اون مقدار کلی هم بیشتر بشه که به مال مشتری هم صدمه وارد میشه. پس بنابراین اگر مثلا صبره ما 10 سا داشته باشه، اگر 5 سایش تلف بشه، اینجور نیست که اون سا مشتری نصف بشه، نه، همه سا باقی میمونه. 9 سا اگر شد، باز هم کل سا باقی مونده برای مشتری هست. اگر نه، از 1 سا هم کمتر شد، خب مقداری از مال مشتری هم تلف میشه. خب بله حالا همین عرض میکنم این رو. این هم آثار دوم. یک اثر چهارمی هست که تو کلام مرحوم شیخ ذکر شده. اون اثر چهارم خب اثری از مورد بحثه، خب بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. حالا اون اثر در واقع معلول نحوه تحلیل ما از حقیقت کلی فی المعین هست، و الا یک اثر شناخته شده برای کلی فی المعین نیست. اون اثر هم این بود که اگر شخصی که 1 سا از صبره رو فروخت، بعد از این یک بار دیگه 1 سا دیگری رو به شخص دیگری فروخت، اگر تلف شد از مال به اندازه 1 سا باقی موند، این سا برای مشتری اوله، مال بایع و مشتری دوم تلف شده. اینو مرحوم شیخ اینجور قائل هستند که خب این مورد بحث است که مرحوم آخوند حاشیه صحبت دارند و مرحوم آقای خویی اینا قبول ندارند. حالا این به اصطلاح اثر چهارم رو ما فعلا مد نظر قرار نمیدیم، بعدن بهش میپردازیم با توجه به تحلیل هایی که انجام شده. نتیجه این تحلیل ها رو در این اثر چهارم خواهیم دید. اما اون چهار تا اثر، این سه تا اثر دیگه‌ای که ذکر کردیم، این سه تا اثر یکی از این آثار روایت صحیحه داره. اون اینکه اگر اون روایت اطنان کسی 30,000 تن نمیدونم چی جوری، ظاهرا تن به معنی بسته های گندم هست، حالا چقدر حجمش بوده و اینا، یه حجم مشخصه یا چیز، به هر حال در یک انباری که 30,000 تن با تای دستدار گندم وجود داره، 10,000 تنش رو میخره، بعد آتش میفته 20,000 تنش تلف میشه. امام علیه السلام میفرما این 10,000 تن باقی مانده برای مشتری است و اون چیزی که تلف شده از مال بایع تلف شده. خب این مقداری هست که در روایت داره، اینو خب مسلمه، اینو باید به هر حال هر تحلیلی میکنیم این دیگه نمیشه از تحت تحلیلای ما خارج بشه. اما اون که حق تعیین با بایع هست، این مشهور قائل به این هستن، میرزای قمی این رو قبول نداره که حق تعیین با بایع هست. اما اینکه جواز تصرف تا مقدار، تا اینکه بتواند به مقدار چیز باقی بماند، نمیدونم اینو چیز تو چون کلام شیخ صریحا این مطلب نیامده، ولی فکر میکنم اینم مسلم باشه تو کلام آیون، جواز تصرف تا بتواند تا مقدار چیز باقی باشه. البته در اینکه در اون مقدار دیگه نمیتواند تصرف کند بعد از اینکه تصرف کرد و فقط به اندازه او باقی بود، از خود هم روایت تونی مطلب استفاده میشه دیگه. حالا تلف واقع بشه یا خود این مالک تصرف کنه، اونش از این جهت فرقی نداره. به هر حال وقتی یا به تصرف بایع یا به تلف سماوی به مقداری از این مال از بین بره، باقیش تعیین پیدا میکنه، اونش روشنه. ولی بحث اینه که قبل از او آیا میتواند تصرف کنه نمیتواند تصرف کنه، نمیدونم، فکر میکنم جزء اینم مسلم باشه. اونی که یه مقداری شاید مسلم نباشه این هست که آیا حق تعیین با بایع هست یا حق تعیین با مشتری هست، که بین مرحوم شیخ و مرحوم میرزا قمی در این زمینه اختلاف هست. خب عرض کردم این تحلیل هایی که شده، تحلیل های مختلفی که مرحوم آقای خویی کردن، تحلیل آقای عراکی که این وسط ما نقل کردیم، اینا هر کدومشون برای روشن بعضی از این آثار رو نمیتوانن توجیه کنن. خب ما یه تحلیل تلفیقی میخواییم ارائه بدیم و اون اینه که ما بگیم کلی فی المعین از یه طرف فزمه است، از یه طرف خارجیت داره، یعنی فزمه بودن رو اخذ کنیم، خارجی بودن رو هم اخذ کنیم. و این نکته رو هم توضیح بدیم که لازمه این که کلی به مشتری منتقل بشه تضییق در ملک بایع. مرحوم آقای خویی از لحن کلماتشون این هست که کأنه هیچ تغییری ملک بایع بعد از فروش این مقداری از مال خودش به نحوی کل فلمعین ایجاد کنده نشده. لحن این شکلیه، ما میگیم نه در ملک بایع تغییر ایجاد میشه، ولی نه تغییر به اون نحوی که مرحوم آقای عراکی فرمودن که ملکشون از شخصی بودن به کلی بودن تبدیل بشه. ملک بایع که نه، اگر یک ساعی از این مال رو فروخت، صبره منهای ساع رو مالکه، از زائد من از صبره رو مالکه، به این عنوان کلی نه، تشخصات رو هم مالک هست، افراد صبره رو هم مالکه. اگر این صبره مثلا سه ساع داره، هر ساع رو بایع مالکه، ولی به نحو مقید، به نحو مزیق، ملکیتش تزیق پیدا میکنه به وسیله این بیعی که به نحو کلی انجام داده. ولی اون نکته که میخوام اینجا روش امروز صحبت کنم اینی که صرفاً بیع کلی نیست و در یه نکته در ذمه بودن هم اینجا تو کار هست. این توضیح در مورد این مطلب میخوام عرض کنم. اون اینه که ببینید ملکیت به طور متعارف یک اضافه‌ای هست ذات الطرفین. من مالک هستم، یک ملک داریم، یک رابطه بین من مالک و مملوک رو بهش میگیم ملکیت. ولی بعضی از ملکیت ها هستند یه سنخ اضافه سه طرفی هستند. من مالک 1000 تومان هستم در ذمه زید، اینو تحلیل کنیم، این مالکیت در ذمه را ابتداعا، تا بعد برگردیم به کلی فی المعین ببینیم این چه شکلیه. جایی که من به نحوه ذمه طرف رو مالک هستم دو شکل داره. یه شکل این هست که فعلی از افعال رو در ذمه اون طرف مالک هستم. من فرض کنید که از آقا خیاطت این لباسم رو مالک هستم، لباسم رو در اختیار خیاط قرار دادم و با هم قرارداد بستیم، یک اجاره بستیم، من مالک شدم خیاطت خیاط در این لباسم رو. فعلی از افعالی که از اون خیاط صادر میشه اون رو من در ذمه اون آقا مالک هستم. خیاطت اولا یک امری هست که الان تحقق خارجی نداره. خیاطت تحقق خارجی که نداره، به وسیله کار اون آقا این خیاطت تحقق پیدا میکنه در عالم خارج، و کلی هم هست، یعنی میتواند به اشکال مختلف این خیاطت انجام بشه، از جهت اینکه در چه زمانی انجام بشه، در چه مکانی انجام بشه، به چه شکل. خب لباس که میخواد دوخته بشه خب تفاوتهایی داره، ممکنه یه سانت کم و زیاد بشه تغییراتی که، ولی یه الگویی برای این لباس انسان میده و این، ولی این الگو پیاده سازیش به انواع اقسام مختلف ممکنه تغییراتی در این لباس ایجاد بشه. همه اینها مصادیق اون شیعی هستند که من از اون مشتری مالک هستم. خب اینجا این شبیه همون امری هست که به یک طبیعت تعلق میگیره. آمر از مأمور یک طبیعت رو میخواد، این طبیعت امریست کلی. این امر کلی وقتی در عالم به نحو صرف الوجود هم آمر از مأمور خواسته، تحقق صرف الوجود به اولین وجود از این طبیعته. این طبیعت وقتی در خارج وجود پیدا کرد قهرن صرف الوجود محقق شده، به اختیار مأمور نیست که بگه که من این صرف الوجود میخوام محقق کنم نمیخوام محقق کنم، خواه نخواه تحقق پیدا میکنه. البته اون طبیعت گاهی اوقات به اصطلاح یک عنوان قصدی هست، از اون جهت باید قصد درش تحقق پیدا کنه، اون یه حرف دیگه است. ولی اگر عنوان قصدی نباشه یا عنوان قصدی باشه اون قصدش هم بکنه، اما این که من میخوام تعیین کنم که این فرد مصداق مأمور به من باشه، این معقول نیست دیگه، به قصد من ارتباط نداره. اون چیزی که امر بهش تعلق گرفته خارجیت بخشیدن به این طبیعت هست که با اولین وجود این طبیعت در عالم خارج تحقق پیدا میکنه. این کلی فعل معینی که معذرت میخوام، کلی در ذمه ای که به نحو فعلی از افعال باشه شبیه همین هست. خب این روشن هست که اختیارش با اون اجیر هست، اون اجیر اختیار با او هست. اینجا ملاحظه بفرمایید، در واقع ملکیت یک اضافه سه طرفیه، یک اضافه بین من و این فعل که من مالک هستم و این فعل که مملوک هست و اون خیاط که مملوکن علی هست، مملوکن علی هستن، من از خیاط میتوانم مطالبه کنم. شبیه همونی که یک آمر داریم، یک مأمور داریم، یک مأمور به داریم، یه چیز امر یک طبیعت ستایی هست، اضافه سه طرفی هست، شبیه همین هم اینجا هست. و مملوک من هم کلیه، کلی هست که در عالم خارج هم تحقق نداره، تحقق خارجی نداره، و این خب خیلی واضحه. یه جور دیگه این هست که من میگم من 1000 تومن از آقا در ذمه آقا رو مالک هستم. این 1000 تومنی که مالک هستم، این 1000 تومن مقید به این نیست که در عالم خارج نباشه. از 1000 تومن کلی هست که میتواند در خارج باشد، میتواند در خارج نباشد. اون با اون فعل فرق داره. اون فعل فرض این هست که این طبیعت در عالم خارج نیست، ولی من 1000 تومن کلی رو از آقا میخوام. این 1000 تومن میتونه از این 1000 تومن هایی باشه که در عالم خارج وجود داره. الان ملک بالفعل این مملوک علیه هست و میتونه از 1000 تومن هایی باشه که فعلا ملکش نیست، میره بعدا کار میکنه در ملکش در میاد. اهم از اینه که از امور موجوده در خارج باشه یا از اموری که الان موجود هست. اینم یه مدل. یه مدل دیگه این هست که نه، من مالک یک امر کلی هستم، مقید به اینی که اون افراد کلی الان در خارج وجود دارن. افراد اون کلی در عالم خارج وجود دارن، یعنی یکی از این 5 تا چیزی که در عالم خارج وجود داره. اینم یه مدل سومی هست. قسم اول قسمی بود که اصلا مقید بود که در خارج نباشه هیچ فردی از اون. قسم دوم این بود که کلی تره، ممکنه در خارج باشه، ممکنه در خارج نباشه. قسم سوم این هست که مقید به وجود در عالم خارجه. خب بس اینه که اینجایی که به نحو کلی هست، حالا این کلی چه در عالم خارج باشه چه در عالم خارج نباشه، این که ما میگیم من از در ذمه آقا مالک هستم، مفهوم اضافه ملکیت به ذمه چیه؟ چرا میگم من در ذمه آقا مالک هستم؟ چرا این اعتبار رو اضافه میکنم به ذمه طرف؟ این به نظر میرسه در واقع یک نوع حق مطالبه‌ای که من از اون شخصی که در ذمه او هستم، از اون حق مطالبه این انتزاع میشه. خب این حق مطالبه یعنی چی؟ حق مطالبه دارم یعنی میتونم از او مطالبه کنم که این کلی به من تحویل بده. یعنی در واقع باز بازگشت میکنه به نظر میرسه که در اینجا به همون یک طلبی که من میتوانم از او مطالبه کنم. یه چیز شبیه امر و مأمور که نه، من حق دارم از اون آقا بگم بابا این کلی به من بده. این کلی طبیعتاً این اعتبار این شکلی که هست که من میتوانم از او مطالبه کنم در ذمه او هست، این اغلاءاً چیز عقلی نداره. به اصطلاح یک ملازمه عقلی نداره با اینکه اختیارش با اون طرف باشه، ولی اینکه ما اون طرف رو طرف حساب قرار میدیم، میگیم من از اون میتونم مطالبه کنم. چنه اولا یه نکته ای در مسئله ذمم هست، اون اینه که چنه من مستقلا نمیتوانم از مال خارجی بردارم، او هست که باید به من بده. یعنی من ارتباطم با اون شیء خارجی، حالا قسم اول که اصلا خارجیت نداشی چی؟ قسم دوم و سوم که یا کلی تر از خارج بود یا اختصاص داشت به خارج، با وجود این که مملوک من یک نوع یا اختصاص داره به خارج یا اهم از خارج و غیر خارج هست، ولی این ارتباط من با خارج مستقیم نیست. از دریچه حقی که نسبت به اون مملوک علیه دارم ارتباط با خارج تحقق پیدا میکنه. یه همچی تحلیلی اگر به نظر میرسه عقلاً، این تحلیل یعنی این که اون آقای مملوک علیه هست که میتواند ملک رو برای من تعیین ببخشه. عقلاً اینجوری هست که در اینجا حق تعیین رو برای مملوک علیه قائل هستن. حالا چه اون مملوکان علیه ما بالفعل مالک همه اون اقسام باشه که اون قسم سوم بود، یا اینکه میتواند مالک باشه. خب اختیار داره از همین اشیایی که الان مالکه یکشو به من تحویل بده، یا بره کسب کنه، ایجاد کنه، یک ملکیت جدید ایجاد کنه، از او تحویل من بده. اون زمانی که باید تحویل من داده بشه اختیار با اوه، هر زمانی که میخواد تحویل بده. این اهم از اونه. این مملوکن علیه داشتن، مملوکن علیه داشتن، اغلاءن با اختیار داشتن اون مالک، اون مملوکن علیه، نسبت به اینکه اون او باید تعیین کنه که چی رو میخواد تحویل مالک بده. این یه چیزی هست که به نظر میرسه که اغلاءن در اینجور موارد به این شکله. حالا این نکترم در وجه بفرمایید، اینی که ما میگیم مملوکن علیه داره، در همه مواردی که به نحو کلی فی المعین تصویر میشه، در همه موارد نیست. یه سری دیدم مثلا تو کلام حاج آقا تعبیر کلی فی المعین رو در بعض جاها به کار بردن، اونجاها دیگه این تحلیل درش نیست. مثلا اینکه شخصی کافر بوده، 8 زن داشته، بعد مسلمان میشه، تو روایات میگه حق اختیار داره که 4 انتخاب کنه، 4 رها کنه. بحث اینه که در فاصله این اختیار کردن و اسلام آوردن و اختیار کردن، در این فاصله کدوم یک از اینها زن این شخص هستن؟ آیا هر 8 زنش هستن؟ بعد از اون از ملکیت اون اطلاقات ادله که میگه بیشتر از 4 زن نمیتواند در حباله ملکیت یک مسلمان باشه، اونو این رو نفی میکنه. پس به چه شکل هست اینا؟ آجوا میفرمودن که به نحو کلی فی المعین 4 از این 8 زوجه این خانم هست، آقا هست. خب به نحو کلی فعل معین 4 از این 8، اینجا دیگه اون بحث مملوکن علیه و اون تیرایی که ما الان تحلیل میکنیم در موردشون وجود نداره. این یه مدل دیگه است، یعنی یک رابطه ای هست بین من و این زوجه ها، 4 از این 8 رابطه هست بین من و اینها، و هیچی بحث مملوکن علیه تو کار نیستیم وسط. خب اینم یه موی چیز هست. اینجا رو ما صاحب جواهر در خصوص این مورد، اصلا اینکه 4 از 8 ملک یعنی زوجه شخص باشن، این رو میگه معقول نیست. زوجیت یک اعتباری هست که قوامش به تعینه، زوجیت قوامش به تعینه، آثار زوجیت که میخواد بار بشه باید متعینات باشه. انسان میتواند نسبت به زوجه نظر بکنه و احکام زوجیت رو بار کنه، یه سری حقوقی به نفع من، یه سری حقوقی بر علیه من وجود داره. این آثاری که هست قوامش اینه که معین باشه، و تا معین نباشه این آثار بار نمیشه. خب بنابراین چجوری میتوانید شما به نحو کلی این آثار رو بار کنید؟ پاسخ مطلب اینه که اولا همه آثار زوجیت قوامش به تعین نیست. مثلا اینکه شما 4 زن میتونید بگیرید، زن 5 نمیتوانید بگیرید، اون به این ربطی نداره که این معین باشه یا نه. کسی که 4 از این 8 زن رو هم زوجش هست، دیگه زن دیگه نمیتونه بگیره، چون 4 زن داره و زن دیگری رو نمیتونه بگیره. و فرض کنید که عرض کنم خدمت شما، این یه جور، و بعضی آثار دیگه هم احیانا ممکنه وجود داشته باشه که فرض کنید اگه یه زنی باشه که زوجه هر هشتا، برادر هر هشتا اینها باشه، خواهر هر هشتا اینها باشه، به نحوه خواهر رضایی یا امثال اینها، خواهر هر هشتا اینها باشه، خب طبیعتاً اونم نمیشه گرفت. یعنی احکامی که برای زوجیت هست حتما این احکام لازم نیست معینت بشه. حالا این خیلی مهم نیست این جهتش. نکته مهمتری که تو این بحث مهمه اون اینه که اگر این احکام اصلا زوجیت به هیچ نحو به تعیین نینجامه، خب اون درسته. زوجیت فقط یه سری احکامی داره که اون احکام اگه نباشه زوجیت لغوه، باید یک تعینی حاصل بشه. ولی اون تعینی که از اولی که حکم زوجیت میشه از اون هنگام هم باید متعینات باشه، نه اینکه اگر تا آخر بخواد تعیین نشه، خب اون با اعتبار عقلایی شرعی زوجیت منافات داره. ولی اگر نه، ولو به نحو قرعه معین بشه، به نحو اختیار فرض کنید زوج، یا به ترازوی اونا بگه خودتون ببینید هر کدومتون با همدیگه کنار بیایید، چهار تاتون بمونن بقیه برن، بگه نحوی از انها اون قانونگذار تعیین رو مشخص کرده باشه که چجوری تعیین بشه. اگر اون باشه دیگه مانعی نداره. یعنی اونی که مشکل هست برای زوجیت عدم تعیین رأسنه، نه عدم تعیین در یک زمان محدود. عدم تعیین در زمان محدود منافات با قید زوجیت نداره، هیچ مانعی نداره که اون خب تو بنابراین اونجا. ولی به هر حال باید به یک قانون اینجا وجود داشته باشه، قانون یا شرعی یا عقلایی برای تعیین. اگر هیچ قانون اینجا نداشته باشه که بخواد تعیین بکنه، سردرگم بمونیم تا آخرش، ولو قانون قرعه ای چیزی هیچی نباشه، خب این زوجیت لغوه، درسته. خب اونجا در واقع این یک کلی فی المعینی هست که کلیت باید زمیمه یک نکته دیگه ای باشه. اون نکته اینه که حق تعیین و نحوه، حالا تعبیر حق تعیین نکنم، نحوه تعیین به یه نحوی از انها باید زمیمه این اعتبار زوجیت کلی باشه، و الا بدون زمیمه شدن نحوه تعیین اون اعتبار فی نفسه لغوه. البته در ما نفنوفی عرض کردم در بحث ما، چون بحث فزمه اینجا تو کار میاد، کلی فزمه، خود اون ذمه بودن با اون تحلیل عقلایی که وجود داره، خود همون نحوه تعیین رو مشخص میکنه. یعنی عقلا یک کسی که از دیگری حق مطالبه داره، اون مطلوب علیه او هست که حق تعیین داره. و حالا به تعبیر دیگه، حالا اینجوری شما تعبیر بکنید، ممکنه اینجوری تعبیر بکنید که بازگشت بدید این دو قسم، گفتیم سه قسم کلیه فزمه میشه تصویر کرد. یکی این که به نحو فعلی از افعال مملوک ما باشه که هنوز در عالم خارج تحقق نداره، یکی این که الان باشه از محقق در عالم خارج و از اون شیء موجود در خارج، یکی این که خصوص اشیاء موجود در خارج باشه. ما بگیم اعتبار در ذمه بازگشت میکنه به همون اولی. یعنی من حق دارم از اون کسی که در ذمه‌اش مالک هستم حق تملیک کردن که فعلی از افعال هست از او دارم. من حق دارم که تملیک یکی از این افراد، تملیک خودش هم کلیه ولی فعلی از افعاله. یعنی اعتبار در ذمه، موقعی ما میخواییم بگیم اعتبار در ذمه بودن، خودش یعنی این که من چون در ذمه اون آقا مالکم، او آقا باید به من بیاد اینو تحویل بده و حق تعیین رو با او مثلا قرار میدیم. یه موقعی هست نه، این قسم دوم و سوم رو بازگشت میدیم به همون قسم اول، که در واقع معنای کلی در ذمه در اینجور اموری که یک فعلی از افعال نیست، بازگشت میکنه به فعلی از افعال. و اون فعل تملیک کردن اون آغاست. یعنی من حق دارم از مملوکون علی بخوام که تو یک کلی رو به من تملیک کن، یک شیئی رو که در اینها هست به من تملیک کن. خب وقتی اون تملیک کردن یک کلی هست که هنوز در عالم خارج تحقق نداره، یعنی باز بازگشت کرد به اینه که ولو این اشیاء متعلق تملیک در عالم خارج هست، ولی اونی که من مالکم در واقع مالک تملیک هستم.
آثار دیگر از بین
چی؟
مالک تملیک بودن اثرات قبلی و اونا رو نابود میکنن.
نه از بین نمیبره.
مالک تملیک باشه دیگه، یعنی اگر تلف بشه.
خب حالا اجازه بدید من توضیح بدم. ما میخواییم بگیم که این عرض کنم خدمت شما، این یکیه، نمیخواییم بگیم تمام حقیقت کلی فعل معین این هست. کلی فعل معین چیزهایی داره، اولا کلی هست که در ذمه طرف هست، ثانیا همین الان هم من مالک به نحو کلی هستم، یعنی اینجور نیست که مالک به نحو کلی نباشم، ولی این مالکیت به نحو کلی در ذمه‌م هست. یعنی جمع بین، ما میخواییم جمع کنیم بین مالکیت من در این مال، مالکیتی که باعث میشود که ملکیت بایع رو مزیق کنه، مالکیتی که ملکیت بایع رو مزیق میکنه، با وجود این نقطه دیگه، یعنی ما جمع میکنیم بین تزییق ملکیت بایع پس از فروش و اینکه این تزییق به نحوی هست که در ذمه هست، بنابراین جمع بین این جهات میکنیم. بنابراین اون نکات دیگه، آثار دیگر از بین، اگر ما میخواستیم فقط منحصر در این جهت بکنیم، خب بله، ما اون آثار دیگر رو که بار میکردیم به خاطر اون تزییقاتی بود که از ناحیه مالک بودن مشتری ایجاد شده بود و اون حالا احساس شده.
ما رو لازم این که تزییق ملکیت برای به تزییق مبیع برگردانی که میشه، بگیم مبیع امام مثل این که مبیع شرط میشه، مثلا مبیع میفروشه یه گندم نوع خاصی رو، وقتی گندم نوع خاصی فروخته میشه به تملیک بردن گندم های دیگه ممکن نیست، مانند بگیم گندم از این صبره بودن رو، یعنی از این نوع بودن.
نه بحث اینه که من قبلا ببینید، ما فرض کنید 10 کیسه گندم اینجا هست، من قبلا این کیسه اول رو مالکم، کیسه دوم مالکم، کیسه سوم، همه افراد کیسه ها رو مالکم، چه دلیل داریم که ملکیت من بر این کیسه ها از بین رفته باشد؟ ملکیت من کلی فزمه، این کلی که مثالش این نیست که، کلیه
که مبیعش مقیده،
مبیعش مقیده یعنی چی؟
مقیده به اینکه از این باشه.
نه از این خاص که نیست،
از این صبره،
از ابن نداره از این صبره. خب بحث این نیست، من تک تک اینها رو که دست میگذارم، اولی رو دست میذارم این مالکش هستم، دومی دست میذارم مالکش هستم، سومی دست میذارم مالکش هستم، افراد کیسه ها رو مالک هستم، اونی که مالک نیستم کلی رو مالک نیستم. بحث اینه که مالک بودن نبودن کلی با مالک بودن این افراد منافاتی داره یا نه؟ منافات داره، حتما باید مزیق بشه. یعنی اگر من نسبت به این افراد مالکیتم علی وجه الاطلاق باشه، نمیتونه کلی رو مال، یعنی اطلاق احوالی مالکیت نسبت به این افراد با اون کلی منافات داره. این بحث اینه، اگر من یک کلی رو مالک نیستم، یک نوع تزیقی در مورد افراد باید ایجاد بشه، ولی بحث اینه که این تزیق لازم نیست ملکیت منو از ملکیت شخصی تبدیل کنه به ملکیت کلی، اونجوری که منو آقای عراکی تصویر میکردن، طبق قاعده اینه. آقای عراکی میگفتن دیگه من ملک شخصی، مالک شخصی نیستم، میشه کلی. ما میگفتیم به چه دلیل؟ مجرد اینی که هست، اون اینی که من ملکیتم به نحو علی وجه الاطلاق نمیتواند باشه، قبوله، ولی این علی وجه الاطلاق نبودن، یا حالا باشه ادامه بحث، من دیگه خسته شدم، ادامه بحث باشه فردا. یعنی شنبه انشالله کلام آقای خویی رو ببینید. یه چیزهایی تو کلام مرحوم آقای خویی هست در ادامه، من دیگه وارد خیلی از ریزکاری های اون بحث نمیشم. بحث عمده بحث اثباتی قضیه است که ما چجوری بفهمیم که یک ملکیت به نحو کلی فی المعین است یا به نحو اشاعه است. نحوه شناخت اثباتی قضیه چیه؟ اون حالا انشالله ما بعدن بعضی خب بعضی خصوصیات بحث رو که تو کلام های خویی هست تموم کردیم به کلیت رو بحث.
میدونیم مثلا یک بیعی با این آثار و شرایط به این اوهلا وجود داره. حالا میخواییم بیعی رو تحلیل کنیم، یه بحث اینطوری میکنیم، یه وقت میخواییم بحث کنیم که کلیه فی المعین چجور تحلیل میشه که چه آثاری در نتیجه داره. مهمه که ما کدوم میخواییم بحث بکنیم.
نه بحث اینه که ما یه سری به اصطلاح یک امر هست در عالم خارج تحقق داره،
یعنی اوغلا یه بیعی رو با یه آثاری قبول دارن. باید یعنی بگیم که یک
بیعی
کلی دارن،
میخواهم
بگیم چه اثری داره.
عرض کنم خدمت شما، ما دو طرفی بحث میکنیم، یعنی یه چیزه، یعنی یه سری آثار رو من فکر میکنم این سه تا اثری که عرض کردم، این سه تا اثری است که اوغلاان این سه تا اثر برش هست، هم حق تعیین هست، این سه تا اثر میگم اوغلا این سه تا اثر رو برشون بار میکنه. ما میخوایم تحلیل کنیم که این چگونه اون بی رو تصویر میکنن که این سه اثر رو برش بار میکنن. و البته عرض کردم یکی از این آثار شرعا هم مسلمه. من کلا میخوام بگم اینا چرا نمیتونم؟
کلی
فزمه هم چرا نمیتونم؟
خاطر اینکه مرتکز بین اوغلا همینجوره، یعنی قرارداد اینجوریه، وقتی که من میگم که آقا جون 1000 تومان از شما طلبکارم، این مرتکزه که من نمیتونم بگم اون 1000 تومانی که تو کشوت گذاشتی.
چرا؟ نه نکتهش باید با هم برگرد بگیرم.
توافق طرفین دیگه.
نه اینم جزء توافقه.
توافق ما خوابیده. اصلا وقتی ما میگیم کلی فزمه اصلا همینه در نزد اوغلا،
یعنی همون میخوایم بگیم، یعنی بازگشت به این هست که چون من از اون طلب، یعنی همین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، یعنی شما همینی که ما میخوایم بگیم اوغلاان همین هست، همین رو من میخوام بگم کلیه فی المعین کلیه فی الذمه ای هست که به شکل خاصیه. عرض ما اینه،
یعنی فقط اونجا فرق با
فزمه
میشه که یه تغییری میخوره.
بله کلیه فزمه اینی که میخوام بگم که اگر تو کلام مرحوم آقای خویی در این فزمه بودن اصلا براش چیز قائل نشده،
محل
اعراب، در حالی که این در ذمه بودن مهمه.
در ذمه از معتاد دیگه، اونجا بایا نمیتونه بگه من از هر جا خواستم
بله، در ذمه ای که مقید به این شیء خاصه.